اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثمون بر سر اختلافی بود که میان اخباریین و اصولیین مطرح بود. نه اینجا که دفعه اولت میاد. آخه اینجا که من میخوام باشم میاد همینجا اینجا نداره. گفتیم که در جلسه گذشته مطلبی از محدث اثرآبادی خوندیم. حاصل فرمایش محدث اثرآبادی این بود که فرمودند که اگر ما به کلام صادقین یعنی ائمه معصومین و پیامبر مراجعه بکنیم از خطا معصوم خواهیم بود. چرا؟ چون تمسک به معصوم کردیم. اما اگر سراغ عقل بریم این دو صورت داره: یا عقل از مقدمات حسی یا قریب به حس تشکیل شده اون حکم عقلی، خب این اشکالی نداره. اما یه وقتی صغرا و کبراست، نظریه پردازیه، در حقیقت به حس بر نمیگرده، مثل اصول فقه، مثل کلام، مثل حکمت و اینهاست، نه این رو ما قبول نداریم. امروز میخواهیم نگاهی بکنیم به کلام محدث جزائری، ببینیم ایشون چی میفرماید. ایشون هم از بزرگان در حقیقت اخباری ماست. پس مقام دوم، نگاهی به کلام محدث جزائری. ببینیم مرحوم محدث جزائری در این مسئله چه می‌فرمایند. این رو هم باز ما در چند شماره بیان میکنیم که دقیقاً هر مطلبی جدا و جدا معلوم بشه که چی میخواد بگه ایشون. یک، وقتی که اینا چرا همش داغون شده؟ نگاهی به کلام محدث جزائری. یک، ایشان ابتدا کلام محدث اثرآبادی را نقل می فرماید. همین کلامی که ما نقل کردیم و جناب شیخ نقل فرمودند از محدث اثرآبادی، ایشون هم اول این مطالب رو نقل میکنن. دو، سپس میفرمایند تحقیق این است که کلام محدث اثرآبادی کامل است. پس در مرحله دوم تایید میکنن کلام محدث اثرآبادی را. چی بود کلام محدث اثرآبادی؟ این بود که ما عقل اگر برگشتش به حس باشه قبول داریم، اگر برگشتش به حس نباشه قبول نداریم، باید بریم سراغ در حقیقت نقل. بعد ایشون سپس ایشان اشکال و جوابی مطرح می کنند تا مطلبشان منقح شود. چهار، اشکال. اشکالی که ایشون مطرح کرده رو دقت کنید. اشکال این است، شما دایره حجیت عقل را بسیار بسیار محدود کرده اید. چرا که مستفاد از کلام شما این است که عقل نه در اصول و نه در فروع حجیت ندارد و این در حقیقت کنار گذاشتن مطلق عقل است. شما دیگه چیزی برای عقل باقی نگذاشتید. میگید در اصول، یعنی در علم کلام فرض کنید، چون علم کلام همش بازگشت به حس نداره که، یا در اصول فقه اینا بازگشت به حس نداره که، اینا یک سری امور انتزاعیه، فکریه، تأملیه که اگر قبح عقاب بلا بیان باشه، من الان روایتی آمده، اجمال نص باشه، اجمال نص بازگشتش به فقدان نص باشه، فقدان نص سر از قبح عقاب بلا بیان در بیاره، قبح عقاب بلا بیان قبیح باشه، مولا نتونه بر قبیح عقاب بکنه، اینا همه یک سری مطالب عقلی است که بازگشت به حس نداره. یا در علم کلام شما این همه مباحث کلامی رو که ما میخوایم ثابت بکنیم، اینا هیچ کدومش بازگشت به حس نداره، یا قالبش بازگشت به حس نداره، مطالبی است در مورد مجردات، در مورد چیزهایی که از حس فاصله داره، ما اینا رو باید با عقل خودمون دریابیم و فکر بکنیم. در حقیقت فرمایش شمای اخباری بازگشتش به این است که ما قائل به تعطیل عقل بشیم و بگیم این عقل را که خداوند به ما داده کنار میگذاریم، هیچ کاری باهاش نداریم. در اینجا مرحوم محدث جزائری در جوابی که میدن یه تقسیم بندی نسبتا خوبی رو ارائه میکنند. جواب: ما عقل را کنار نگذاشته ایم، و در موارد متعددی به عقل مراجعه می کنیم. نگاه کنید. الف: در بدیهیات تو پرانتز بنویسید که همه عقول بر آن متفقند. ما عقل را حاکم می‌دانیم و به حکم او ملتزمیم. در بدیهیات ما عقل رو حاکم می‌دونیم. این تو ذهنتون باشه، محدث استرآبادی اینو نفرموده بود. محدث استرآبادی فقط گفته بود احکام عقلی که به حس برگرده یا به مثل حس، مقدمات غریبه به حس برگرده. ایشون میگه بدیهیات که همه برش متفقن، ممکنه ما بدیهیاتی داشته باشیم که به حس بر نگرده، مثلا فرض کنید شکر منعم، وجوب شکر منعم، بگیم این به حس بر نمیگرده. از این جهت کلام محدث استرآبادی یک سری یک اهمیتی داره نسبت به کلام محدث استرآبادی، که حالا در خاتمه مباحث امروزمون به این مطلب اشاره خواهیم کرد. فقط تو ذهنتون باشه. پس ما در بدیهیات عقل رو کنار نگذاشتیم در اون چیزهایی که عقل به روشنی متوجه میشه و اینها تعدادشون کم هم ممکنه بگیم نیست، مثلا اگر یه مقداری تسامح بکنیم در بدیهی بودن بدیهیات. البته این رو هم همینجا باز تو پرانتز بگیم، شاید آخر سر بخوام بگیم سخت‌تر باشه نو بیانش، همین مرحوم محدث جزائری که مرحوم شیخ نسبت میدن بهشون که میگن بدیهیات که همه عقول بر آن متفقن، یک کلامی دارن در که در مقدمه حدائق ازشون نقل شده. ایشون در اونجا فرمودن که اگر عبارتش رو من بیارم، ایشون میفرمایند که ان اردتم، دقت کنید، میگه اگر از معنای عقلی، از دلیل عقلی، اردتم ما کان مقبولا عند عامه العقول، اگر مرادتون از دلیل عقلی این است که همه عقولون رو قبول داشته باشن، میفرماید که فلا یثبت ولا یبقى لكم دلیل عقلی، هیچ دلیل عقلی باقی نمیمونه. لذا سخته که ما نسبت بدیم به مرحوم محدث جزائری چنان که جناب شیخ نسبت دادن، سخته نسبت بدیم بگیم ایشون مرادش از بدیهیات اون چیزهاییست که همه عقول بران متفقند. حالا عبارت شیخ هم میخونیم، روش بحث میکنیم با هم دیگه. چرا؟ چون ایشون تصریح داره در جای دیگری از عباراتشون که در حقیقت ما چیزی نداریم که همه مردم در موردش متفق باشند. بعد همونجا مثال میزنه ایشون، میگه در مسئله تسلسل، میگه یه چیزی بود که سالهای سال، هزاران سال میگفتن محاله، بعد یه سری از عقلا الان دلیل آوردن که تسلسل محال نیست. خب اینا چیزهایی هست که نمیشه یه چیزی پیدا کرد، یک بدیهی پیدا کرد که همه بهش ملتزم باشن. خب اینم داشته باشید تو ذهنتون. خب پس الف در بدیهیات که ما عقل و قبول داریم و این خیلی زیاد ممکنه باشه. ب، در نظریات هم، الف کوچیک، اگر نقل با عقل موافق باشد ما حکم عقل را بر نقل مقدم می‌داریم. اگر آقا یه جایی هم حکم عقلی داریم هم حکم نقلی داریم، اینا هر دو با هم موافقن، اینا هر دو با هم موافق هستن، ما اینجا میگیم حکم عقل مقدمه بر حکم نقل. خب یعنی چی؟ دقت کنید، اگر دوتاشون قراره با هم دیگه موافق باشن، دیگه تقدم به چه معناست؟ یه معنایی در اوثق الوسائل آمده، بعدن هم تکرار شده، این حالا معنای تقدم نیست ولی به نحوی مطلب روشن میکنه. در اونجا توضیح دادن که میدونید یعنی چی ما عقل را بر نقل مقدم میکنیم. مرادشون اینه اگر جایی باشه که دو تا دلیل نقلی با همدیگه تعارض بکنه، یک کدوم از این دلیل های نقلی پشتوانه عقلی داشته باشه، ما اینجا عقل را پوچ نمی دانیم، عقل را قبول داریم و عقل را و عقلی که نقل موافقش هست مقدم میکنیم بر نقلی که مخالفه. ببینید اشکال چی بود؟ اشکال این بود فریاد که شما عقل را پوچ حساب کرده اید. ما میخوایم بگیم نه، ما عقل را پوچ حساب نکردیم. شما اگر جایی حکم عقلی داشته باشی، حکم نقلی هم داشته باشی، خب این دوتا با همدیگه میبینیم مخالفن، عقل و نقل با همدیگه مخالفن اینجا، اما این عقل ما یه حکم نقلی داره که موافقشه. اینجا ما عقل را چیکار میکنیم؟ مقدمه بر اون نقل مخالف میکنیم. پس عقل در دایره ارزش گذاری صفر نیست، اگر صفر بود دو تا نقل که با هم تعارض میکردن یه صفر بهشون اضافه میشد به طرف فایده ای نداشت. اما میبینید عقل را ما صرف صفر نمیدانیم، بلکه میگیم عقل عدد داره، ارزش داره. لذا اگر دو تا نقل با هم دیگه تعارض کردن یک جانبشون عقل موافقش بود، ما اون را مقدم میکنیم نسبت به نقل و ترجیح میدیم اون را نسبت به نقل. این بشه معنای تقدم عقل بر نقل در صورت تعاضد، یعنی کمککاری و موافقت. یکی اینه که بگیم مراد از این که میگن مرحوم جزایری میفرمایند که اگر جای عقل با نقل هماهنگ باشه ما عقل را مقدم میکنیم، بگیم که مراد اینه، کما این که در اوثق الوسائل آمده بود و بعدن در همه دیگه شروح و اینها تکرار شده، که مراد این باشه عقل و عقل وقتی با نقل هماهنگ باشه در مقابل یه دلیل نقلی دیگر ما این حکم عقلی را که موافق با این نقل دیگر است مقدم میکنیم. یکی این معناست. یکی معنای دیگرش این است که بگیم نه، مراد اینه صورت تعارض اینها رو ما توجه نمی کنیم، چون چه بسا اونجا بگیم آقا در حقیقت این دوتا نقل با هم دیگه تعارض کردن، شما عقل را در حقیقت جزو مؤیدات طرف نقل گرفتی، که اینم با همون بیانی که داشتی نشون میده ارزشش صفر نیست و کامل بحث، نمیخوام بگم اشکال داره. این یه بچشه که بگیم تقدم عقل بر نقل اینه. دو، یه بحثای مهم میداریم ما در مورد ارشادی بودن یک سری از احکام. میدونید دیگه یه سری از احکام ارشادی هستن، یه سری از احکام مولوی است. اینو ندیدم کسی در معنای مسئله‌ای که محدث عصرآبادی فرموده بیان کنه. اینم میشه یه نوعشه. آیا علمای اخباری احکام ارشادی قبول ندارن؟ احکام ارشادی خودش یک دستگاهی داره برای خودش در فقه و اصول. آیا احکام ارشادی رو قبول ندارن؟ احکام ارشادی عقاب نداره، ثوابم نداره. مثال بزنم مطلب دقیقه. مثلا میگه اطیع الله و اطیع الرسول، بعد پیغمبر میگه نماز بخون، بعد شما میری نماز بخونی، اینجا چند تا ثواب به تو میدن؟ بگیم چند تا من امر را اطاعت کردم، یک نماز خوندم امر سله، دو حرف پیغمبر رو گوش کردم اطیع الرسول، سه در نهایت حرف خدا رو گوش کردم اطیع الله، سه تا پاداش به من میدم. اگرم نماز نخونم، حالا اون شما ممکنه بگید بله خیلی هم خوبه بدن، اگرم یه روز نماز نخوندم سه تا عقاب بشم، یک نماز نخوندم امر سله را اتیانه، دو از پیغمبر تبعیت نکردم اطیع الرسول را اطیان نکردم، سه از خدا اطاعت نکردم اطیع الله را رعایت نکردم، سه تا عقاب میشم. در حالی که اینطوری نیست، در حالی که شما چی میشی؟ اگر نماز بخوانی یک ثواب، اگرم بیشتر بدن تفضل نسبت به همون، اگرم نماز نخوانی یک عقاب. خب این دایره و دم و دستگاه و تشکیلات امر ارشادیه. حالا اخباری ها که میگن ما حکم عقل رو قبول نداریم، احکام ارشادی رو چیکار میکنن؟ احکام ارشادی یعنی احکامی که عقل میفهمونه دیگه. حالا اخباری ها که میگن ما عقل رو قبول نداریم، یعنی حکم ارشادی ندارن، این معنای تقدم عقل میشه. میگن چرا؟ اگر جای عقل با نقل هماهنگ شد ما این رو حکم عقل میدانیم، لذا میشه ارشادی. در اطیع الله و اطیع الرسول ما همینطوری عقلمون میفهمه اطیع الله باید اطاعت از خدا بکنیم، حالا که با نقل هماهنگ شد ما این رو قبول بکنیم، میگیم این حکم عقله، لذا قائل میشیم به تقدم العقل علی النقل فی حالت تعاضد، یعنی همکاری و همراهی و موافقت. این هم معنایی است که بنده به ذهنم رسید، ممکنه مراد خود مرحوم جزایری نباشه ولی یه معنای خیلی خوبیه نسبت به معنای این که ما میگیم تقدم پیدا بکند در صورت موافقت عقل بر نقل، یعنی اثرات حکم عقلی بودن بار بشود و نه اثرات حکم نقلی. خب اون که جزای خود صلات دیگه، خود ببینید اون خود صلات نماز نخوندن من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، که کفرش هم کفر فقهی نیست، یعنی کسی نخونه نجس نمیشه، زنش هم طلاق داده نمیشه، کاری نداره. اما اون جزای یه دونه از جزای نماز نخوندنه، جزای ترک امر رسول نیست، جزای ترک امر خدا هم نیست. این دیگه مبحثیست در مورد ارشادی، حکم ارشادی و حکم مولوی در جای خودش باید بحث کنی، ربطی به بحث این جای ما نداره. بله ما سواها، بله خب اینا همه اینا ما همه مال نمازه، مال خود نمازه، مال خود نماز جعل شده. ولی دیگه اینطور نیست که شما نماز بخونی سه تا امر را اطاعت کرده باشی و اقتضای سه تا ثواب داشته باشی، ثواب نماز، ثواب اطاعت از رسول، ثواب اطاعت از خدا. نه، یه ثواب اطاعت از سلس خیلی هم ثواب داره، این قبلت قبل ما سوا و الاخر.
خب مثلا همین کرد پیغمبر رو خوش ببین خودش ثواب داره دیگه.
خب نداره دیگه، این هم باید در جای حکم ارشادی باشه، نداره ثواب.
این حکم
نه اصلا معقول نیست حکم مولوی باشه. شما خودت بیا فرق برو بالا داد بزن بگو از من اطاعت کن، برای چی از تو اطاعت کن؟ همین جمله تو برای چی اطاعت کنم؟ اگر ما قرار باشه به همین اطیع الله، خب خدا برای چی؟ اصلا همین جمله امره دیگه، اطیع الله خود خدا داره میگه، میگه از من اطاعت کنید. اگر بخواد خودش مفاد خودش رو اثبات بکنه میگیم همین اطیع رو من باید برای چی اطاعت کنم؟ این اصلا امکان نداره حکم مولوی باشه. خب لذا اینم معنا باشه، معنای تقدم. بریم سراغ در حقیقت اما جیم، ببخشید ب، اگر نقل با اما ب، اگر اما اگر عقل و نقل در نظریات با هم تعارض نمایند. من چند تا مثال بزنم، مثل معاد جسمانی معروفه دیگه، اینو هر بچه طلبه دیگه شنیده که ابن سینا گفته که بنده معاد جسمانی را از راه عقلی نمیتونم اثبات کنم و نمیفهمم، ولی خب چون روایت، چون مخبر صادق گفته که معاد جسمانی است، منم میگم معاد جسمانی است. خب در مسئله معاد جسمانی شما میبینید عقل و، حالا برفرض دیگه، عقل و نقل با هم دیگه تعارض دارن. بعدی معراج جسمانی، خب بنابر عقیده مشائین معراج جسمانی امکان نداره، چون اصلا اون عالمی که میره بالا پیغمبر جبرئیل میگه اگر من یک بنده انگشت بیام بالاتر پرم میسوزه، اصلا عالم جسم نیست، عالم عقوله، از عالم نفوس هم عبور میکنه میره بسه به عالم عقول، عالم جبروت. خب اینها اصلا امکان نداره جسم با محدودیت جسمی بره در بهشت و بچرخه و سدرت المنتها و این حرفا. اما چون روایت آیت اینهاست ما قبول داریم، میگیم عقل نمیفهمه ولی هست. ببینید لذا میگن اما اگر عقل و نقل در نظریات با هم تعارض نمایند. من دو تا مثالش اینجا زدم، در اینجا حکم ما حکم عقل را قبول نمی کنیم. خب فقط یه صورت سومی میمونه که صورت مهمیه، تو ذهنتون باشه بعدها شاید باش کار داشته باشیم، اونم صورتیه که عقل و نقل نه با هم موافقن نه با هم دیگه مخالفن، احکام عقلی هست که در روایات نه تاییدش وجود داره نه ردش وجود داره. اونو جناب اخباری شما چی میفرمایید؟ تو بگه این تقسیم بندی ساکته خود اخباری ها، ولی عبارت هاشون این است که نه به درد نمیخوره، مخصوصا عبارت محدث استرآبادی که ایشون هم قبول کرد، میگفت نه به درد نمیخوره. حالا من اونو الان چون حضور ذهن ندارم نمیدونم. اینم از این شیش. اما حالا ما اینا رو برفرض گرفتیم دیگه، ممکنه بگیم مثلا کسی که معاد جسمانی هم با عقل ثابت میشه، ممکنه کسی بگه معراج جسمانی، ما فرضمون برای اینه، فرض کنید یه عقلی بیاد بگه معاد جسمانی محاله، نه عقل اومده گفته محال نیست. خب اینم شیش. سپس مرحوم جزایری فرموده این اصل بسیار مهم است و کلید حل بسیاری از مشکلات می باشد و فروعاتی بر آن متفرع است. بعد تعریف کرده دیگه از این نظریه، گفته این نظریه ما خیلی خوبه و اگر این رو درست متوجه بشید کلید حل بسیاری از مشکلات. یه سری مطالب هم برش متفرع کرده، گفته 1، 2، 3 اینا هم برش متفرع کرده. شیخ انصاری میفرماید متاسفانه بنده کتاب مرحوم جزایری در دستم نبود، لذا نمیدونم این متفرعاتی که ایشون متفرع کرده بر مطلبش چیه. اما در اوثق الوسائل که شما نگاه بکنید، از قول صاحب حدائق اگر اشتباه نکنم، ایشان بله به نقل از محدث بهرانی صاحب حدائق، ایشون محدث بهرانی در مقدمه حدائق، آرومتر میگم متوجه بشید، محدث بهرانی در مقدمه حدائق کلام محدث جزائری را نقل کرده، اون فروعات و متفرعات هم در حقیقت اونجا آورده. من دو موردشو اینجا برای شما میگم که دو مورد اصلیشه، ممکنه دیگه مورد دیگه پیدا نشه. من البته تو جزوه خودم نوشتم، البته میتوان از دل عبارت موارد دیگری را هم استخراج کرد، ولی دو موردش که خیلی روشن اسم داره من اونجا آورده. مثل حالا ما معاد جسمانی و معراج جسمانی که ما گفتیم اینجا، این حالا کارش نداریم. ایشون خودش حالا برای اینکه بحثم جالب بشه، یکی مسئله این که متفرعات و فروعاتش رو میدونی چیا رو گفته، یکی مسئله احباط عمل رو گفته. میگه اهمال احباط عمل، این که آدم یک کاری بکنه عملش چی بشه؟ حبط بشه، صفر بشه، خالی بشه. میگه این بعضی ها ادعا کردن که عقل میگوید نمیشود احباط بشود عمل، از باب این که وجود معدوم نمیشود، یه چیزی که وجود دارد معدوم نمیشود، لذا احباط عمل ممکن، احباط عمل ممکن نیست. ایشون میگه ولی ما ادله بسیار بسیار روشنی داریم که میگه اینجا اعمالشون احباط میشود، میره اون دنیا باز میکنه میمینه به به به، نامه کارهای خوبش سفید خالیه، خالیه به این معنا هیچی نیست توش. میگه بابا من این همه نماز کندم، درس رفتم، این ور رفتم، اون ور، خبری نیست. میره بررسی میکنه میبینه که بله این وسط ها که داشته میومده بالا همطور ریخته بالا که رسیده دیگه چیزی نمونده، احباط عمل. دومین موردی که ایشون ذکر میکنن که حالا به درد، یعنی مقداری درد سرسازم هست، مسئله سهو و نبیه. ایشون میفرماید که سهو و نبی را خیلی از اینایی که رفتن سراغ عقل استدلال کردن، گفتن امکان ندارد پیغمبر سهو بکنه، اشتباه از پیغمبر امکان نداره سر بزنه. رفتید سراغ عقلتون، سغرا کبرا چیندید، گفتید پس امکان نداره پیغمبر اشتباه بکنه. در حالی که روایات صحیحه موثقه ضعیفه بسیار زیادی وجود دارد که پیغمبر در طول عمر شریفشون در کارهای مختلفی اشتباه کردن، سهو ازشون سر زد. شماها رفتید سراغ عقل، گفتید امکان نداره سهو نبی، در حالی که ما رفتیم سراغ نقل، میبینیم بسیار بسیار روایات وجود داره که پیغمبر اشتباه کرد، سهو کرد، و بعدم در این روایات تعلیل شده، گفته میدونه چرا پیغمبرم سهو میکنه؟ به خاطر اینکه شما هم دیگه بر خود برای اشتباهاتتون بر هم دیگه عیب نگیرید، انسانه دیگه، پیغمبرم از این بابی که یک انسان هست ممکنه سهو کرده. حالا نمیشه آدم بگه نعوذ بالله، به خاطر اینکه مسئله نظریه، بر فرضم که ثابت بشه سهو النبی اتفاقی نمیفته، حالا بالاخره ممکنه کسی مثل محدث بزرگی مثل محدث جزائری و حتی صدوق اینها معتقد به سهو النبی هستن، میگن بعضی وقتا پیغمبر اشتباه میکرده، مثلا فرض کنید، حالا مواردش رو من نگاه نکردم که بخوام حالا ذکر بکنم. علایه حالا میگه وقتی شما به عقلتون میرید میبینید که سهو النبی میگید محاله، خیال میکنید محاله، ولی خب واقع شده، روایات و نقل میگه واقع شده. خب اینم از این مطلب، همین که در بدیهیات عقل رو قبول داریم، در نظریات اونجایی که عقل و نقل با هم دیگه تعارض داشته باشن، چون میدونید شماها الان اینجوری هستید، اگر عقل و نقل با هم تعارض داشته باشن نقل رو میذارید کنار، به آیه قرآن هم که میرسید اگر آیه قرآن با عقل شما سازگار نباشه آیه قرآن رو توجیه میکنید. الان شما همه همینطور هستید، وقتی به آیه قرآن میرسید میگید الرحمن علی العرش استوا، خدا رو صندلی نشسته، فکر میکنید میبینید خدا که رو صندلی نمیتونه بشینه، چیکار میکنید؟ قرآن رو دست بهش میبرید، میگید ها این کنایه است از قدرت الهی، و الان معنی ید الله فوق ایدیهم، خدا که دست نداره که. الان شما وقتی ما همه همینجور هستیم، وقتی عقل و نقل با هم دیگه تعارض میکنن، ما جانب عقل را ترجیح میدهیم نسبت به جانب نقل، ولی اون نص قرآن هم باشه، بگه الرحمن علی العرش است، رو صندلی نشسته، میگه نه، مراد اینه که رو صندلی نشسته، نشانه سیطره و قدرت، میگه ید الله فوق ایدیهم، دست نداره خدا که، بابا قرآن داره میگه ید الله، ما میگیم نه، درستش هم همینه، ید الله یعنی دست قدرت خداوند فوق ایدیهم هست، و لذا شما ببینید وحشت هم نکنید، همه تون همین کارو خواهید کرد. اما مرحوم جزائری و اینها، حالا اینا همه شبهه است برای اخباری ها که اینا رو میخواد چیکار کنید، اینا ممکنه بگم ما روایاتی داریم در این زمینه توضیح داده آیه رو، ما به اون روایت اکتفا میکنیم، بعدشون میگیم بر فرض نبود چی، حالا کاری نداریم. اینم از این. پس سپس مرحوم جزائری فرموده این است بسیار مهمه و کلید حل بسیار از مشکلات میباشه و فروعاتی برای متفرع. شیخ میگه ای کاش من این فروعات رو میدونستم. ما میگیم دو تا موردش رو که ایشون گفته و شما دسترسی نداشتید برای شما ها میگیم، یکی احباط عمل، یکی سهو النبی، یکی ایشون میگه چون روایات میگن احباط عمل داریم، ما میگیم احباط عمل داریم، چون روایات میگن سهو النبی داریم، ما میگیم سهو النبی داریم. خب اینم از این مطلب. حالا یه نکته ای هم هست که وقتی مرحوم صدوق هم قائل به سهو النبی هست، خب این جمله هم هر طلبه دیگه باید بلد باشه، که میگن که بعضی از بزرگان بعد از شیخ صدوق گفتن که لو دار الامر بین سهو النبی و سهو صدوق فسهو الصدوق اولا، اگر دار مدار باشه که پیغمبر سهو کرده باشه یا صدوق اشتباه فهمیده باشه، خب اینکه ما بگیم صدوق اشتباه کرده که راحت تره تا بگیم پیغمبر اشتباه کرده، حالا در جای خودش. اینم از این مطلب. پس نظریه مرحوم محدث بحرانی رو دیدیم، خاتمه، من در خاتمه مباحث سه تا مطلب رو بهش اشاره کردم، یکیشو الان گفتیم که جناب شیخ پیدا نکرده بود، ما این دوتاش رو برای ایشون و برای شما در حقیقت شمردیم. دومین مطلب، شیخ در ابتدای مطلبشون که متن میخوام تطبیق کنیم، همون اول میرسیم تو متن، تو توضیحات منم گفتم یه تفاوتی میانه محدث استرآبادی و محدث جزائری نقل میکنه، اینم دومین نکته ای هست که من در خاتمه گفتم. اونم چیه؟ میگه محدث جزائری فقط و فقط دایره عقل را در حسیات محدود کرد. اما محدث جزائری آمد بدیهیات را هم اضافه کرد، گفت اگر یه چیزی به حس بر نگرده ولی همه قبول داشته باشن، جزء بدیهیات باشه، ما اونو هم قبول داریم. پس یه تفاوت جزئی میان محدث استرابادی و محدث در حقیقت جزائری که البته ما یه انومنی درش کردیم و گفتیم که اگر مراد از بدیهیات این باشه که همه ی عقول برش متفقند، نمیشه اینو ما نسبت بدیم به محدث جزائری، چون محدث جزائری در یه جای میگه ما نداریم چیزی که همه ی عقول برای متفق باشن. رضا سالبه به انتفاع موضوع میشه اگر ایشون بگه در بدیهیات ما قبول داریم، بعدم بگه هیچ بدیهی وجود نداره به این معنایی که همه عقول قبولش شده. لذا اینو بعد یه جور دیگه معنا کنیم که حالا وقتش نیست. سومین نکته‌ای هم که هست اشکالی است که جناب شیخ خیلی مجمل و سربسته نسبت به کلام این اخباری بیان میکنه تا بعد مفصلش رو بیان کنه. ما هم به طور مجمل اینجا بیان میکنیم. جناب شیخ میفرماید که ای کاش من میتونستم بفهمم که این آقایون چی میگن. ایشون دم از تعارض عقل و نقل میزنه، یعنی مثلا ما عقلمون یه چیزی میگه، نقلمون هم یه چیزی میگه، اینا با هم دیگه من که از بیرون دارم نگاه میکنم، نگاه میکنم میبینم دوتا با هم دیگه تعارض دارن، یعنی مثلا 50% واقع رو داره میگه، این 50% واقع رو داره میگه، اینا با هم دیگه تعارض دارن. در حالی که بحث ما در جاییست که قطع وجود داشته باشه، شیخ میگه اگر شما به حکم عقلی قطع داشته باشی، قطع یعنی 100%، اصلا احتمال خلاف نمیدی که حالا بخوای با این ظنی اینا رو تعارض قائل باشی. اون که میشه 100%، این میشه 0%، تعارض وجود نداره. ما بحثمون در جای دلیل عقلی است که قطع بیاره. اگر تو نسبت به دلیل عقلی قطع داشتی دیگه تعارض وجود، چون تعارض جایی است که احتمالات باشه. وقتی من برای من عین روز روشنه که این پنکه بالاست، مهمترین روایت هم شما بیاری که این پنکه نیست، من نمیتونم قبول کنم، چون 100% برای من این پنکه این بالاست. میگم روایت یه معنای دیگه ای رو میخواد بگه. از اون ورش هم هست، اگر از نقل شما یقین پیدا کنی و قطع پیدا کنی، هزاران فیلسوف هم یه حرفی بزنن، چون تو قطع پیدا کردی به این طرف، حرف اونو قبول نمی کنی. مثل بعضی از مباحثی که در مورد عزاداری ها، حالا تو پرانتز میگن نخواه، بعضی از مطالب مثلا عامه مردم گوششون شنوا نیست که مرجع تقلید در زمینه چی میگه. هر چی میخواد بگه بگه، میخواد حکم به حرمت بده، میخواد اباحه بده، میخواد استحباب بده، میخواد وجوب بده، در این زمینه میگه من مقلد تو نیستم، هر چی میخواد بگی بگو، من خودم واقعا با سنس دارم میسازم. خب اینا کارش نمیشه کرد دیگه. هزار تا مرجع تقلیدم بیاد حکم بکنه که آقا فلان کارو نکن، فلان کار حرامه، این فردا صبحم دستشو میبوسه، وجوهاتش هم میده، ولی اینو میگه بی خود گفته، گوش نمیکنه. چرا؟ چون از اون طرف قصد داره، خودش میگه من با خود امام حسین ساخت و پاخت کردم، تمام شده، تو این وسط چه کاری؟ حالا بگو هزار تا مرجع تقلید و هزار تا حکم عقل و اینا بیاد بگه آقا این کار عبثیه، کار بی خودیه، میگه نه خیر درسته. چرا؟ چون قطع داره به کار، وقتی قطع داره کارش نمیشه کرد. لذا شیخ میگه اصلا کاش من میفهمیدم این تعارضی که اینا میگن چی چیه، صورت مثلا. خب جوابش هم تو پرانتز ما خدمت جناب شیخ عرض میکنیم، میگیم شما آمدی از اول بحثو در حیطه قطع وارد کردی. ما که اول هم گفتیم اینا یکی از برداشت ها از کلام اخباری ها اینه، میگن وقتی که دلیل های عقلی کثیر الخطا هست، اصلا قطع حاصل نمیشه. نه که قطع حاصل میشه حالا میخوام جبرانش کنیم. لذا کلام ایشون هم از این جهت اشکال داره، کلام ایشون ولی از این جهت مبرای از اشکال هست. ببینید عبارتتون رو، دیگه وقت نداریم، دیگه وقت نداریم، سوالم بی ربطه. و تحقیق المقام و المصطفى، ببخشید، و قد استحسن ما ذکره، نیک شمرده، نیکو شمرده آن چرا که ذکر کرده است آن را محدث استرآبادی. البته تو پرانتز یه تفاوتی داره، اونم کجاست؟ ازالم یتوافق علیه العقول. گفته که اون چیزایی که به حس بر نمیگرده، ادراکات عقلی که به حس بر نمیگرده، جناب محدث استرآبادی، تو نیست که همش حجت نباشه، نه، اونایی که عقول قبول دارند، حجت هست، همه عقول قبول دارن، توافق عقول. و قد استحسن ما ذکره غیر واحد ممن تأخر عنه، چند نفر غیر واحدی از کسانی که از او متأخر بودن، عنه یعنی از محدث استرآبادی، من هم یعنی از اون کسانی که تأخر عنه، من همشون میشه سید محدث جزائری قدس سر رو، فی اوائل شرح تهذیب علی ما حکی عن، در اوائل شرح تهذیب خودش بنابر اون چیزی که از او حکایت شده، ولی من متاسفانه ندارم اون کتاب رو، مرحوم شیخ بعدم میگه، قال بعد ذکر کلام المحدث المتقدم به طوله، شماره یک پای تخت هستیم، بعد از اینکه کلام محدث متقدم یعنی از استرآبادی رو به طوله، یعنی با اینکه کلام طولانی هست همش رو ذکر کرده، مثل ما اینطوری گفته، و تحقیق المقام، پایتختم نگاه کنید، همین شماره ها دقیق دونه به دونه مطلب رو پیش میبره، تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الیه، گفته به به، حرفش خیلی خوبه. بعد چی گفته؟ بعد یه اشکال و جوابی نقل کرده. بعد اشکالش چیه؟ اینا طبق شماره های پایتخت داریم میریم جلو. بعد اشکال و جواب، خب اشکالش چیه؟ و این قلت جناب محدث جزائری و جناب محدث استرآبادی، شما قد ازلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع، شما در حقیقت عقل را برکنار کردی، عزل کردی از اینکه حکم بکند در اصول ما و فروع ما، فهل یبقى له حکم فی مسئله من المسائل، آیا اصلا دیگه عقلی باقی مون؟ آیا برای عقل باقی میماند حکمی در مسئله ای از مسائل؟ قلت اما البدیهیات فهیه لهو وحده، اما در بدیهیات که ما حکم عقل را قبول داریم، اصلا بدیهیات در بس مال عقل، فهیه یعنی بدیهیات، لهو یعنی برای عقل است، وحده در بس، و هو الحاکم فیها یعنی هو یعنی عقل است که حکم کننده است در بدیهیات، و اما نظریات، اما نظریات چی؟ الف کوچک، فان وافقه النقل و حکم النقل به حکمهی، اگر موافقت کند هو یعنی عقل را، نقل و نقل، و حکم کند نقل به حکم عقل، یعنی با هم دیگه چی بشن؟ هم حکم بشن و همراه بشن، اینجا قدمه حکمهو یعنی حکم عقل علن نقل، علن نقل وحده بر نقل تنهایی، اینجا نه مقدم میشه حکم عقل. به این معنا بگیریم دیگه، یعنی حکم عقلی که با نقل همراه هست مقدم میشود بر نقل تنها، الان نقل وحدهو، حکم عقل و نقل با هم دیگه میان مقدم میشن برای یه حکم نقل معارضی که تنهاست، وحده هست، پس معلوم میشه ارزشش صفر نیست. یه معنای دیگه یه من گفتم شاید مراد محدث جزائری هم نباشه، ولی حرف خوبیه، اون بحث ارشادی و اینا. بعدی اما لو تعارض هو و نقلی، اما اگر دلیل عقلی و نقلی با هم دیگر تعارض بکنند، فلا شک عندنا فی ترجیح نقل و عدم الالتفات الی ما حکم به العقل، شکی نیست در نزد ما در این که ما نقل را اینجا مقدم میکنیم و التفاتی به آنچه که حکم کرده است به آن عقل نداریم. قال بعد ایشون میفرماید و هادا اصل یبتنا علی مسائل کثیره، این یک اصلی است که مسائل بسیاری بر این مبتنی می شود. ثم ذکر جمله من المسائل المتفرعه، سپس یه سری مسائل متفرعی را، یعنی مسائلی که بر این اصل متفرع میشه رو گفت. اما من شیخ انصاری میگم اقول لا یحضرنی شرح و تهذیب حتی اولاه زما فرع علی ذلک، متاسفانه کتاب شرح تهذیب در دست من نیست تا ملاحظه بکنم اون چه که تفریح کرده. ما دو موردش رو گفتیم، یکی یعنی در حقیقت چهار مورد رو گفتیم، ولی دو مورد که تو شرح تهذیب آمده، یکی احباطه، یکی اسحاق یعنی سهم نبی. بعد جناب شیخ یه اشکال کوچیکی میکنن تا بعدن برسیم به بحثش. فلیت شعری، ای کاش میدانستم اذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشه، اگر فرض بشود که عقل ما قطع داشته باشه، یعنی 100% به چیزی قطع داشته باشه، کیف یجوز حصول القطع او الظن من الدلیل النقلی علی خلافه، چطور میشه اصلا زن پیدا بشه از دلیل نقلی به خلاف دلیل عقلی؟ عقل 100%، وقتی شما 100% به یه طرف اعتقاد داری چطور میدونی 70% به یه طرف؟ مثل اون گفتش که 70% این احتماله، 60% اون احتماله، خب چطور 100% نمیشه بالا بزنه که؟ به سند شما ها نمیخوره البته اون قصه، فکر کنم چون اوائل به سند من که میرسید بود. به شما که عرض بکنم میگه چجور و کیفه یجوز حصول القطع به زن من دلیل نقلی و کذا، از اون طرف اگر یه نفری به دلیل نقلی قطع داشته باشه اصلا نمیتونه قطع، این 100% دیگه نمیتونه بگم از دلیل عقلم هم یه 20-30% میگه ها، خب یه چیزی میزنه بالای 100% که. از اون طرف هم و کذا لو فرض حصول القطع من دلیل نقلی، اگر فرض بشود که قطع پیدا شده از دلیل نقلی، کیفه یجوز حکم العقل به خلافه علی وجه القطع، چجور میشه حکم عقل وقتی قطع از این ور هست چطور میشه قطع از اون ور هم باشه؟ گفتش که طرف رفت پیش قاضی حرفش رو زد گفت حق با شماست، نفر بعدی اومد حرفش رو زد گفت حق با شماست، نفر سوم اومد گفت تو چه قاضی هستی؟ به این میگه حق با توه، اونم به اونم میگه حق با تو، گفت راست میگه حق با شماست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.